بسم الله الرحمن الرحیم. بله، و اما اذا لم نبنی على استحالت ترخیص فی المخالفت القطعیه عن طریق اجرای اصلین مؤمنین فی الطرفین، بله، فقد یقال حین اذن انه لا يبقى مانع من التمسک باطلاق دلیل البراءه لإثبات جريانها في كل من الطرفين ونتيجة ذلك جواز المخالفة القطعية. بحث در علم اجمالي آقا، اگر آقا علم اجمالي دارد که برایش یا ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، علم بحث در اطراف علم اجمالي، علم اجمالي داریم به تکلیف، وظیفه چی آقا؟ ایشون فرمود که در علم اجمالي، بله، با یا به تعبیر منجزیت علم اجمالی باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول عقلن علم اجمالی چی رو اختزا داره که اینو بحث کردیم که علم اجمالی منجزه، منتها یا منجزی واقعه یا منجزی جامعه یا منجزی هر دو، سه قول درباره منجزیت علم اجمالی شد. این بحث اول بود. بحث دوم در ارتباط با اصول شرعیه در اطراف علم اجمالی چی جوره، آیا اصول شرعیه در اطراف علم اجمالی جاری می شود یا جاری نمیشه. البته مقصود از اصول شرعیه در اطراف علم اجمالی یعنی در کل اطراف که موجب مخالفت قطعیه بشن، یعنی هم براءت از ظهر جاری کنیم هم براءت از جمعه، هر دوتا را ترک کنیم با اتکاءن به براءت، آیا این امکان دارد یا امکان ندارد؟ بله، اینا فرمود که اصلا اولا در مرحله اصولم در دو جهت بحث میکنیم، اولا جریان اصل امکان داره یا نه، ثانیا واقع شده در شریعت، یعنی فعلا براءت جاری میشه در اطراف علم اجمالی یا نه، امکان داشت باشه ولیکن مانع آمده، نه فعلا واقع نشده که از در کل اطراف علم اجمالی اصل جاری بشه. بله، ولی زو ایشون فرمودن که خب در مرحله اصل آیا در کل اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه یا نه، ایشون فرمود که بلی حاضر عالم وقوع، بلی حاضر عالم امکان، گفتیم امکان دار اصل جاری بشه، هیچ نه دور لازم میاد، نه تسلسل، نه تناقض، نه استحاله، هیچی لازم نه. اما به حسب عالم وقوع، واقع شده یا نه. بعد ایشون فرمود بلی حاضر عالم وقوع، بازم ما در مقام اول قبل از اصول شرعیه ترخیصی در کل اطراف را محال میدانیم یا محال نمیدانیم. اگر محال دانستیم خب اون خود استحاله قرینه میشه بر این که اینجا دلیل براءت اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، ولی امکان داره شامل بشه، ولیکن چون قرینه قطعی قبلی داریم با اون قرینه میفهمیم که نه، دلیل رفع ما لا یعلمون اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه. و تا اینجا خب اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه، یعنی براءت در ظهر و جمعه هر دوتا با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. و اما اذا لم نبنی على استحاله ترخیص، اما اگر گفتیم که نه آقا ترخیص در مخالفت قطعیه محال نیست، شارع میتواند نماز صبح رو واجب کرده بعد میتواند با اینکه علم تفصیلی داریم به وجوب نماز صبح، شارع میتواند بگوید که ما به تو رخصت دادم ترک کن نماز صبح رو، ترخیص در مخالفت قطعیه محال نیست. خب اگر محال نبود و از این طرف هم دلیل رفع ما لا یعلمون دلیلش مطلق هم نسبت به زور هم نسبت به جمعه، اینجا یک راهی پیدا میشه که بگو میتوانیم از تمام در تمام اطراف علم اجمالی براءت جاری کنیم و علم اجمالی کلا علم شود، اصلا اثری نداشته باشه، این امکان دارد یا امکان نداره. میفرماد یه راهی هست برای جریان اصل براءت در اطراف علم اجمالی، ولیکن حق اینه که نه، بازم مانع است از جریان براءت در کل اطراف علم اجمالی. تا ببینیم که این مانعش چیه. و اما اذا لم نبنی، اگر بنا نگذاشتیم ما بر استحاله ترخیص در مخالفت قطعیه، بله ما گفتیم محال نیست ترخیص در مخالفت قطعیه، خب از طریق چی ترخیص بده در مخالفت قطعیه؟ از طریق اجرای اصلین مؤمنه، براءت از وجوب زور و براءت از وجوب جمعه، هر دو تا میگیم واجب نبوده انشاءالله طرفه. خب و این هیچ محالی هم نیست، هیچ گونه استحاله‌ای هم نداره که شارع همچون ترخیصی بده. اگر اینجور گفتیم اینجا یک امیدی باز میشه برای جریان اصل در اطراف علم اجمالی. فقط یقال، گفته میشه در این هنگام، در این هنگامی که ما محال نمیدانیم عقلا، اگر عقلا ترخیصی در اطراف علم اجمالی رو در کل اطراف رو عقلا محال دانستیم، خب نوبت به جریان اصل، خود قرینه قطعیه عقلیه میشه بر اینکه دلیل براءت اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه. فقط یقال حین اذن، گفته میشه در این هنگام، انه لا یبقى مانع، هیچ مانعی باقی نمیماند، من التمسک به اطلاق دلیل البراءه. برای اینکه مانع از دلیل براءه چیه؟ مانع ثبوتی یعنی محاله که محال نیست. فرض ما اینه که ما ترخیصی در مخالفت قطعیه را محال نمیدونیم. مانعش اثباتی لسان دلیل براءت شامل نیست. فرض ما اینه که رفع ما لا یعلمون مطلقه، هم نسبت به زور، وجوب زور شک دارم یا نه؟ رفع ما لا یعلمون، هم نسبت به وجوب جمعه شک دارم، رفع ما لا یعلمون، پس هیچ مانعی نیست که دلیل براءت هر دو را شامل بشد. لاثبات جریان ها فی کل من الطرفین نتی و نتیجه ذلک، نتیجه این چی میشه آقا اگر ما براءت از هر دو جاری کردیم؟ و نتیجه ذلک جواز المخالفه القطعیه. از این طرف یقین دارم یا ظهر واجبه یا جمعه، و از این طرف خب نسبت به ظهر علم تفصیلی که به وجوب ندارم، شک دارم دیگه، در عین حالی که از اطراف علم اجمالیه، خوشبختیش اینه که نسبت به وجوب زور شک دارم، عدم العلم. رفع عمالا یعلمون، براعت میگه انشالله که واجب نیست، تو در امانی. نسبت به وجوب جمعه هم همینجور مشکوکه، شک دارم که واجبه یا نه، رفع عمالا یعلمون، از هر دوتایش براعت جاری میکنم، و این علم اجمالی کلا علم میشه گویا نتیجتا و امان. آیا میشه در کل اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم یا نه؟ می فرماید که ولکن صحیح مع هذا، با اینکه عقلا محال نمیدانیم، استحاله نیست که شارع ترخیص بده در ترک ظهر و جمعه، مع ذلك جایز نیست ما تمسک کنیم به اطلاق رفع ما لا یعلمون، عدم جواز تمسک بالاطلاق المذکور، و ذلك چرا؟ به خاطر این، اولا لان الترخيص في المخالفه القطعيه وان لم يكن منافيا عقلا، درست ترخيص در مخالفت قطعيه يعني نسبت به ترک زور و ترک جمعه که شارع رخصت بدهد که هر دو را ما ترک کنیم، و این و ان لم يكن منافيا عقلا، این منافات نداره عقلا، و ما مر تکلیف واقعی معلوم بال اجمال را که از این طرف یقین داریم یکیش واجبه، از این طرف شارع بر ما جایز کرده هر دو تا را ترک کنیم، چرا با هم منافات نداره؟ دیروز گفت ولیکن خب آقایین چون ما این باره که رمضان سرا گیجه، وقتی گیج باشه دیگه مطلب را متوجه خودش ازین داده، ولی خب خودش ازین داده که بعضی ازنا هست که ولی خودش ازین بیدن، ما میبینیم محاله ها، شارع نماز صبح را واجب کرده، بعد بگوید که من باید جایز کردم ترک کنی این واجب را، این امکان داره از شارع ترخیص بده یا نه؟ این به خاطر این بود که این ترخیص در ترک هر دوتا حکم ظاهری بود، میگو در واقع یکیش قطعا واجبه، جایز و ترک هم نیست ابدا، ولیکن در ظاهر چون هیچ کدامش برای شما معلوم و مشخص نشده، ترک هر دوتا ظاهرا بر شما جایزه، از این جهت منافات حکم ظاهری به جواز ترک با حکم واقعی به وجوب، این با هم منافاتی ندارد، عقلا منافات ندارد، ولیکن مرحوم شهید صدر یک تعبیری داره، میفرماید اگر در کل اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد شارع، جایز کند ترک را، ترک کل اطراف را، این یک نوع تناقض عقلایی دیده میشه، نه تناقض عقلی، تناقض عقلی نیست، چرا؟ چون ترخیص حکم ظاهریه، وجوب حکم واقعیه، میشه یک شی در واقع حرام باشد در ظاهر جایز فعل باشه یا جایز ترک باشه، پس عقلا با هم تناقض ندارد، ولیکن عقلائیان یعنی یک نوع عقلا اینه یک نوع تناقض گویی و تنافی گویی میبیند از یک نفر اگر صادر شد، که از این طرف یقین دارم یکی از این دوتا، ولی اگر علم نمی داشتم در واقع واجب بودی یکی این دوتا و در ظاهر هر دوتا رو بر ما جایز ترک میکرد، این نه عقلائیان تناقض وجود داشت نه عقلن تناقض، عقلن تناقض نیست، برای اینکه یه حرمت حکم، وجوب حکم واقعیه، جواز تر حکم ظاهریه. عقلائیان هم تناقضی نیست، برای اینکه اون وجوب واقعی برای من نرسیده، شک محض شک دارم که در واقع هست یا در واقع نیست. اینجا نه از دید عقلا تناقض گوییه، نه از دید عقل. ولی فرض ما اینه که من یقین دارم یکیش واجبه یا ظهر واجبه یا جمعه، از این طرف علم اجمالی دارم بر اینکه احدهما واجب، از این طرف شارع بگوید با اینکه علم اجمالی داره یکیش واجبه، ترک هر دو بر شما جایزه. این یک نوع تناقض گفته میشه از دید عقلا، شبه تناقض حقیقی و عقلی. این اول. اولا لان الترخیص در مخالفت قطعیه که بگوید زور را هم جایزه ترک کنید، جمعه را هم، و این لم یکن منافیا عقلا، ولو که عقلا منافی و مناقض نیست با تکلیفی واقعی که معلوم بل اجمال. چرا این منافات با او ندارد این ترخیص؟ اذا کان ترخیصا منتزعا، زمانی که این ترخیص منتزع باشد، ان حکمین ظاهریین، از دو تا جواز ترک ظاهری، بله، در طرفین، که اونم یکیش راجع به زور جایز ترک شد ظاهرا، یکی هم طرف دیگر جمعه بله جایز ترک شد ظاهرا، این دو تا جواز ترک حکم ظاهریه و اون وجوب هم حکم واقعیه، پس عقلا با هم تناقض و تنافی نداره. ولکنه مناف له عقلائیان، ولکن بله این جواز ترخیصی در هر دو، ولو به حسب ظاهرم باشد، این منافی با حکم واقعی عقلائیان و عرفان، یعنی از حیث عقلا و عرف همچون بیانی را، کما این که در چیزی تفصیلی، آقا علم تفصیلی داریم، شارع مقدس نماز صبح را بر ما واجب کرده، تفصیلا میدانیم واجب، بعد دوباره بیاد بگوید من برای ترخیص دادم، رخصت دادم، این جایزه یا نه؟ این نه عقلائیان، این با او تناقض گفته میشه، گرچه اینجا عقلا هم تناقضه، برای اینکه حکم ظاهری وجود نداره، با علم با واقع جا برای حکم ظاهری باقی نه. اما در اطراف علم اجمالی تک تک حکم مرتبه حکم ظاهری محفوظه، نسبت با وجوب زور شک دارم، وقتی شک دارم حکم ظاهری جا داره که بیاد، نسبت به وجوب جمعه به تنهایی شک دارم، چون شک دارم حکم ظاهری میاد، ولیکن این دو تا حکم ظاهری عقلائیان با اون اصل حکم واقعی که بین هر دو یقین دارم وجود دارد، با هم شبه تناقضگوییه، عقلائیان تناقض گفته میشه، مناف له عقلائیان و عرفان، و یکفی ذلک، بله، و این لم یکن مناف عقلا للتکلیف الواقعی المعلوم اذا، بله، و یکفی ذلک، و همین تناقض عقلائی و عرفی کفایت میکنه در این که دلیل براءت که رفع مالای علمون باشد، زور و جمعه هر دوتا را شامل نشود، برای اینکه اگر هر دو را شامل بشد تناقض عقلائی و عرفی پیش میاد در کلام شارع، فی تعذر الاخذ به اطلاق دلیل براءت، در این که متعذره که اخذ کنیم به اطلاق دلیل براءت. این دلیل اولش، خلاصه دلیل اول این شد آقا که رفع مالای علمون کل اطراف علم اجمالی را شامل نمیشه. چرا؟ برای اینکه این در عرف عقلا و در عرف یک نوع تناقض دیده میشه، ولو تناقض عقلی نیست، به دقت عقلی تناقضی نیست، برای که یکش حکم ظاهری یکش حکم واقعی، این یکی. و ثانیا دلیل دوم، ان الجامع قد تم علیه البیان بالعلم الاجمالی، و ثانیا آقا این رفع مالا یعلمون دلیل براءت اگر اطراف علم اجمالی را بگیرد، در خودی همین دلیل براءت تناقض لازم میاد. چرا؟ برای اینکه بعضی ادله براءت مغیا بود به علم، گفت تا وقت علم نداری براءت، غایتش علم، علم اگر داشتی چی؟ براءت ندیگه، علم اگر داشتی براءت نه. خب اینجا هم که من علم دارم به وجوب، به وجوب ظهر یا به وجوب جمعه، اینجا بله زیل دلیل براءت میگه نه اینجا براءت نیست، صدرش میگه اینجا براءت است، در خودی دلیل براءت تناقض لازم میاد. و ثانیا ان الجامع، جامع یعنی احدهما یا زور یا جمعه، ختم علیه البیان، تمام شده برش بیان، بالعلم الاجمالی، باسته علم اجمالی. خب وقتی بیان تمام شده اون ذیل روایت براءت میگه یا آیه، آیه براءت میگه که نه اینجا براءتی در کار نیست، چون علم داری به وجوب، وقتی علم به وجوب داری براءت نیست. فیدخل فی مفهوم الغایت، داخل میشه در مفهوم غایت. کدوم غایت ها؟ غایتی که برای قوله تعالی است و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا ما این را قبلا هم معنا کردیم که ما نمیگوشیم ما که عذاب کنیم مگر حتی نبعث، یعنی قبل از بیان، قبل از بیان حکم ما کسی را عذاب نمی کنیم. خب مفهوم چی آقا؟ مفهوم حتی یعنی بعد از این که بیان شد ما دیگر در مقابل اون حکم عذاب. خب اینجا نسبت به ظهر و جمعه بیان رسیده یا نه؟ خب علم اجمالی داریم که احدهما واجبه، این مقدار بیان رسیده. خب بیان رسیده، این مفهومی حتی نبعث رسولا میگه اینجا عذابه. خب عذابه یعنی براءت نیست، اولش میگه اینجا براءته. خب بالاخره این نمیشه، اینجا بله مستلزم تناقض میشه اگر اینجا مورد را شامل بشه. یک، و مقتضا مفهوم الغایه، و مقتضای مفهوم الغایه اینه انه مع بعث الرسول، با بعث رسول که همون بیان حکم باشه. خب اینجا بیان وجوب شده دیگه، ظهر و جمعه بیان وجوب بهش شده. و اقامت الحجه یستحق العقاب، مفهوم غایت اینه که با اقامه حجت نسبت به این وجوب احدهما عقابه، عقابه یعنی براءت نیست. و هذا ینافی، و این مفهوم غایت که ذیل آیه باشد این منافات دارد با اطلاق صدر آیه، که صدر آیه میگه در ظهر و جمعه چون به تنهایی بله نسبت به هر کدام بیان نرسیده، چون بیان نرسیده براءت، از این طرف نسبت به واحد به احدهما بیان رسیده، پس باید براءت جاری نشه، هم براءت جاری بشه هم براءت جاری نشه، تناقض در خود دلیل براءت میشه. و هذا ينافي اطلاق دلیل دلیل الاصل، و این منافات دارد با اطلاق دلیل اصل المقتضی، اون دلیل اصلی که اقتضا داشت للترخیص فی المخالفت القطعیه. تا اینجا آقا نتیجه این شد که در کل اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیشه، اما در بعضش براءت جاری کنیم بعضش رو بگذاریم، مثلا در ظهر و جمعه علم اجمالی داریم یا ظهر واجبه یا جمعه، نسبت به یکیش براءت جاری میکنیم، یکیش رو به خاطر علم اجمالی انجام میدیم، این جایزه یا جایز نیست. هنوز بحث ما اینجا نرسیده، تا الان ما این ثابت کردیم که شما حق ندارین از هر دو براءت جاری کنی، یعنی هر دو تا رو ترک کنی، نه ظهر بخونی نه جمعه، این امکان نداره. بله، و بذلک نسل، با این بیانی که از هر دو نمیتونیم براءت جاری کنیم میرسیم ما به نفس نتایج، به نفس نتیجه های که اشاره شد به اون نتایج سابقا بر تقدیر استحاله ترخیص در مخالفت قطعیه. اونجا ما نگفتیم آقا که یا محال میدانیم ترخیص در مخالفت قطعیه را یا نمیدانیم، اگر محال دانستیم اون خود استحاله دلیل میشه که براءت در اطراف علم اجمالی در کل اطراف جاری، چون در کل اطراف اگر جاری بشه ترخیص میشه، ترخیص در مخالفت قطعیه با این محاله، اون خود استحاله قرینه بود که این که براءت در کل اطراف جاری نشه. اما اگر او را محال ندانستیم بازم با این دو تا بیان ثابت کردیم که بازم دلیل براءت کل اطراف را شامل نمیشه، نتیجه هر دو تا یک شد، نتیجه این شد چه محال بدانیم ترخیصی در مخالفت قطعیه را، چه ندانیم علی کل در تمام اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیشه. این تموم شد. فلا تجری البراءة فی کل الطرفین، پس جاری نمیشد براءت در هر دو طرف. چرا؟ لأن ذلك ينافي التکلیف المعلوم بالاجمال. چرا جاری نمیشه آقا؟ خب اگر محال دانستیم ترخیصی در مخالفت قطعیه را، خب میگیم به خاطری که از براءت در کل اطراف ترخیصی در مخالفت قطعیه لازمه و این محال از اونجا، اگرم اونو محال ندانستیم مع ذلک براءت جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر این بود، برای اینکه این براءت در تمام اطراف منافات دارد تکلیفی که معلوم بالاجمال. چی جور منافات با او داشت؟ عقلایی نه عقلی، عقلی چون گفتیم یکیش حکم ظاهریه یکیش حکم واقعی، ولیکن عقلایی با هم تناقض لازم میاد. ولا تجری فی احدهم، خب در هر دو که نشد، در ظهر و جمعه براءت جاری نشد، خب در یکی جاری کنیم آقا، در کدام اجاره کنیم؟ نمیشه در یکی، برای اینکه ترجیح ولا مرجح میشد. ولا تجری فی احدهما دون الاخر اذ لا مبرر للترجیح احدهما علی الاخر مع نسبتهما الی دلیل الاصل واحده. با اینکه نسبت هر دو طرف به دلیل اصل واحده یا نه آقا؟ خب علم اجمالی دارم یا زور واجبه یا جمعه. رفع مالا یعلمون نسبت به زور، خب 50% احتمال میدم واجب باشه، 50% احتمال میدم که نماز زور واجب نباشه. خب نسبتش 50% شد دیگه، دلیل براءت دیره شامل بشه. عین این نسبت در دلیل جمعه هم هست، نسبت به جمعه هم 50% احتمال میدم واجب باشه، 50% احتمال میدم که واجب نباشه. پس نتیجه چی شد آقا؟ چی که در اطراف علم اجمالی نه در کل براءت جاری میشه نه در بعد. در کل جاری نمیشد یا به خاطر استحاله یا به خاطر تناقض عقلایی، در بعد جاری نمیشد به خاطر ترجیح بلا مرجع. و قد اتضح من مجموع ما تقدم، از مجموع اون چیزی که گذشت برای آقایان نتیجه‌ای که به دست آمد این شد، ان النتیجه النهائیه، نتیجه نهایی بنا ان علی مسلک حق الطاعه. اگر ما قائل به حق مسلک حق الطاعه شدیم، یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان را منکر شدیم، گفتیم احتمال تکلیف بر ما احتیاط را واجب میکنه مادامی که خود اشاره امان نداده باشه. بنابر مسلک حق و طاعت، خب نتیجه چی شد آقا در اطراف علم اجمالی چکار کنیم؟ میفرمان نتیجه حرمت المخالفت القطعیه، مخالفت قطعیش حرامه، یعنی نمیتونیم هر دوتا را ترک کنیم، هم ظهر را ترک کنیم هم جمعه، اینو نمیتونیم. و از اون طرف واجبه بر ما موافقت قطعیه، اینم واجبه، یعنی هم ظهر رو باید بخونیم. بگو همجو. چرا آقا؟ برای اینکه احد هما را به خاطر علم اجمالی، اون دیگری را به خاطر که احتمال میدیم شاید واقع این باشد، و گفتیم که احتمال هم منجزه، بر ما احتیاط را واجب میکنه، پس بر ما اتیان هر دو واجبه بنابر این مسلک حق و طاعه. و اما بنابر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان، نتیجه کمی آسان میشه. بنابر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان این است که هر دو را ترک کنیم حرامه، مخالفت قطعیه علم اجمالی در کدوم صورت میشه؟ در صورتی که هر دو را ترک کنیم، نه زور بخونیم نجوم، این میشه مخالفت قطعیه. این حرامه. چرا حرام آقا؟ به خاطر که علم اجمالی دارم که یکش یقینا واجب، اینه نمیتونم هر دو تا را ترک کنم. و اما یکی رو انجام دادم بعد اون دومی هم بر من اتیانش واجبه یا نه؟ نه. و عدم الوجوب الموافقه القطعیه، خلاصش بنابر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان، یه دانش رو که انجام دادم از دومی براءت عقلی جاری میکنه، چون دومی رو یقین ندارم دیگه، وقتی یقین نداشتم میگم اگر بر این دومی ما را مولا عقاب کند عقابش بلا بیان است. بله 50% احتمال گفته میشه، علم گفته نمیشه. علم به احدهما داشتیم که اون یکی رو انجام دادیم، اون علم ما تمام شد. علم داشتیم به عنوان احدهما و این عنوان احدهما با انجام دادن یکی از بین رفت. و بما ذکرنا علی المسلک المختار، با اون چیزی که ذکر کردیم ما بر مسلک مختار، بر مسلک مختار که همون مسلک حق تا باشه، در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب شد. يعرف ان القاعده العمليه الثانويه، قاعده عمليه ثانويه، وهي البراءه الشرعيه تسقط، براءه شرعيه در اطراف علم اجمالي جاري نشد، نه در كل براي كه تناقض عقلائي لازم اومد، نه در بعض براي كه ترجيح بلا براءه شرعيه تسقط در موارد علم اجمالي. خب وقتي ساقط شد چيكار كنيم آقا؟ يكي را به خاطر علم اجمالي انجام بديم، دومي را به خاطر مسلک حق طاعت احتمال منجزه. و توجد قاعده عمليه ثالثه، و پیدا میشد قاعده عملی سومی که تطابق مفاد القاعده الاولیه، که مطابقت میکند ما قاعده مفاد قاعده اولی را. و تسمى هذه القاعده الثالثه و نامیده میشه این قاعده سوم به اصالت الاشتغال. بگو در اطراف علم اجمالی اصالت الاشتغال جاری میشه. یا اصالت الاشتغال عبارت اخرای از همون تنجیز علم اجمالی. تنجیز علم اجمالی رو گفتیم قاعده اول. بعد براءت شرعیه جاری میشه یا نه؟ دیدیم که جاری نشد. اگر جاری میشد این براءت شرعیه میشد قاعده دوم. اون که نشد قاعده سوم وجوب احتیاط که همون اصالت الاشتغال. این اصالت الاشتغال تأکید همون علم اجمالیه، چیزی دیگری نیست. هذه القاعده الثالثه به نام اصالت الاشتغال در موارد علم اجمالی. یا این اصالت الاشتغال اسم گذاری کن یا او به قاعده منجزیت العلم الاجمالی. قاعده منجزیت علم اجمالی گفتیم میشه قاعده اولی، اولی که وارد شدیم در علم اجمالی. نگفتیم ما در علم اجمالی در دو مرحله بحث میکنیم؟ اول در علم اجمالی من حیث قواعد عقلی، علم اجمالی عقلا چیکار میکنه؟ گفتیم که منجزه، این همون منجزیت علم ای قاعده اول. بعد در قاعده دوم بحث کردیم که آیا اینجا شارع امان داده برای ما در اطراف علم اجمالی یا امان نداده. ثابت کردیم که نه، براءت شرعی در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، یعنی شارع امان نداده. خب شارعی که امان نداده عقل چی میگه آقا؟ عقل از اولم گفته بود که علم اجمالی برای حکم را منجز کرده، چاره ای نداری جز انجام دادن. الانم میگه اصالت الاشتغال. این قاعده سوم با قاعده اول یکی داره. اون که خیلی مهمه و شیرینه در اصلش گویا، مگر کسی ضد انقلاب باشد که منکر بشد که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب نیست. احتیاط واجبه یقینا در اطراف علم اجمالی، و براءت شرعی در اطراف علم اجمالی جاری بگو نمیشه. نه براءت جاری میشه و نه استصحاب. خوب ملتفت باشه. وجهش هم همین شد که تقریبا از ضمن بیانات ایشون فهمیده شد. برای اینکه براءت از یک دانش جاری کنیم ترجیح بلا مرجع، از کلش جاری کنیم تناقض عقلایی با اصل علم. از این طرف علم داریم که یکیش واجبه، از این طرف بگم نه ای واجبه نه او واجبه، این که امکان نداره، تناقض عقلایی میشه. پس در اطراف علم اجمالی اصول شرعیه جاری نمیشه. اون که مهمه در اطراف علم اجمالی که وقتی انشاءالله رسائل خوندین بعد از 55 سال در اشتغال رسائل که رسیدین، اینا رو به نام تنبیهات باب اشتغال بیان میکنه. بهتر از تنبیه بیان کردن اینه که باید به نام ارکان این منجزیت علم اجمالی یا شرایط علم اجمالی، کی علم اجمالی تنجیز میکنه احتیاط را بر ما واجب میکنه. علما چند تا شرط را گفتن، این الان یکی یکی این شرایط تنجیز علم اجمالی را میخوانیم. تحدید و تعیین ارکان هذه القاعده، ارکان این قاعده اصالت الاشتغال در کجا اصالت الاشتغال جاری؟ آقا هر جا علم اجمالی داشتم یا نه؟ بعضی جاها ولو علم اجمالی دارم ولیکن اصالت الاشتغال جاری نیست. بعضی جاها جاری. خب اون جاهایی که جاریه با اون جاهایی که جاری نیست فرقشون چیه؟ اینا رو بیان میکنه. نستطیع ان نستخلص، ما قدرت پیدا میکنیم این که خلاصه گیری کنیم از حرفایی که گذشت، این که قاعده منجزیت علم اجمالی لها برای این قاعده منجزیت علم اجمالی عدت و ارکان، چند تا رکن داره. هر وقت تمام این ارکان بود اونجا احتیاط بگو واجبه. شبهه وجوبیه بود بر ما واجبه تمام محتملات را انجام بدیم. شبهه تحریمیه بود بر ما واجبه تمام محتملات را بگو ترک کنیم. ولی چند تا رکن داره. اگر این ارکان یکیش نبود، دو تا نبود یا سه تا نبود یا کل ارکان نبود، اونجا علم اجمالی هیچ اثری نداره، وجوده که عدمیه. کدام آقا اولین رکن؟ الاول، رکن اول وجود العلم بالجامع، باید علم به جامع داشته باشیم. بله علم به جامع، مثلا علم داریم که یا زور واجبه یا جمعه. جامع بین زور و جمعه چی آقا؟ احد هما دیگه، جامع بین زور و جمعه یکی از این دوتا. علم به وجوب یکی از این دوتا داریم. اگر علم نداشتیم معنایش این بود که نسبت به زور هم یه شک ابتدایی داشتیم، نسبت به جمعه هم یه شکه ابتدایی از هر دو تا برای جاری میکردیم، اینجا دیگه اثری برای وجوب احتیاط اینجا اثری نبود. در اون بیابان رفته آقا قبله را تشخیص نمیداد، خب چهار طرف احتمال قبله میداد، علم به جامع اینجا دارد، علم دارد که نماز به یکی از این چهار جهت واجبه دیگه. خب اگر علم نداشت اصلا شک داره آقا که امروز بر آقا نماز جانب خدا واجب شده یا هنوز واجب نشد، اینجا اصلا علم اگر نداشت دیگه اینجا تکلیفی هم و احتیاطی هم واجب نخواهد. این رکن اول یادت نره آقا، از لولا العلم، اگر علم به جامع نباشد لکانت شبهه فی کل طرفین، در هر طرف شبهه بدویه، شبهه ابتداییه، یعنی علم اجمالی وجود ندارد. خب وقتی شبهه بدوی شد مثل حرمت شرب توتون، وقتی شبهه بدوی شد و تجری فیها البراءت الشرعیه، اونجا رفع اعمالا یعلمون جاری میشه دیگه. این رکن اول. خب این رکن اول واضحه، اینه نمیشه به عنوان رکن گفت، این اصل علم اجمالیه، یعنی اگر علمی به جامعه نبود اصلا علم اجمالی نیسالبه به انتفاع موضوع. خب رکن دوم اینه ها، وقوف العلم علی الجامع، شرط دوم که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه اینه که این علم بر جامع به همون عنوان احدهما باشد، بر خصوصیت فرد این علم اجمالی سرایت نکنه، و الا اگر سرایت کرد همونی که علم داره علم به سرایت کرده اون تنها واجب میشه، اون دیگر احتیاط محتیاط در بارش واجب. مثلا اول درسته علم اجمالی داشتم که یا زور واجبه یا جمعه، ولی بعد که کمی تأمل کردم یقین پیدا کردم که زور واجب. اینجا دیدی این علم اجمالی که اول داشتم به احدهما، اون از عنوان احدهما سرایت کرد، به چی رسید آقا؟ به زور رسید دیگه، پس زور واجب الاتیان دیگه، جمعه از دایره احتیاط خارج میشه، نسبت به جمعه احتیاط واجب نمیشه. اول بود دیگه بعد از بین رفته دیگه، این معنیش این میشه. الثانی وقوف العلم علی الجامع، باید این علم ما متوقف بر جامع باشد، و عدم سرایته الی الفرد، و این علم سرایته به فرد نکنه، و الا اگر یقین کردم که خصوص ظهر واجبه دیگه جمعه از کار میفتد. و عدم سرایته الی الفرد اذ لو کان الجامع معلومن، زیرا اگر جامع معلوم باشد، منتها اینجا جامع معلوم فی ضمن فرد، خب اگر یه علم یقین دارم که نماز ظهر واجبه، خب در ضمن نماز ظهر علم به احدهما هم هست دیگه، علم به احدهما هست یا نه، منتها علم به احدهمایی که در ضمن این فرد بالخصوصه که ظهر باشه، خب اینجا این علم اجمالی به احدهما اثری نداره. و عدم سرایته الى الفرد اذ لو كان الجامع معلوما، اگر جامع معلوم باشد فی ضمن فرد معین، خب این دیگه از علم اجمالی بودن در میره، لکان علما تفصیلیا، این علم تفصیلی میشه لا بگو اجمالی. خب وقتی که تفصیلی شده اجمالی نشد چی میشه آقا؟ ولما کان منجزا، و این علم تفصیلی منجز نیست مگر خصوصی ظهر دیگه، این علم تفصیلی کاری به جمعه اصلا نداره، فقط نماز ظهر بر ما واجب کرده منجز. لما کان منجزا الا بالنسبه الى ذلك الفرد بالخصوص، که همون نماز ظهر باشد. اینم رکن دوم. الثالث آقا، خوب توجه کن آقا، رکن سوم، اگر یاد مبارکتون باشد در رسائل اونجاها میگفتن که تمام اطراف علم اجمالی مورد ابتلا باشد، که اگر بعضی اطراف از مورد ابتلا خارج شد اون علم اجمالی از اثر میفتد، دیگر احتیاط را واجب نمی کنه. حالا اشاره به همون شرط است که اونجا به اون لسان گفته بود، اینجا به عنوان رکن سوم برای تنجیز علم اجمالی. از سالس ان یکونه کل من الطرفین، هر کدامی از دو طرف مشمول باشد، فی نفسه، و به قطع نظر عن التعارض عن ناشئ من العلم الاجمالی، و به قطع نظر از تعارضی که نشد گرفته از علم اجمالی، هر کدامی از طرفین مشمول باشد لدلیل اصالت بگو براءت، هر کدامیش مشمول دلیل اصالت براءت باشه. این شرط دیگر غیر از اینه که مورد ابتلا باشه ها، البته در اونم میشه مثالش رو زد، ولیکن این شرط، روح این شرط به یک چیز دیگه برمیگرد. یعنی به این معنا یکی از شرایطی که در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه اینه که براءت نسبت به هر دو طرف اگر این تا علم اجمالی نبودی جاری میشه. اما یک جایی رو پیدا کردیم که اونجا اگر علم اجمالی هم نبودی در یک طرف براءت جاری میشه، در یک طرف دیگر براءت جاری نمیشه. حالا علم اجمالی پیدا کردیم، در اون طرفی که براءت جاری نمیشد که هیچ براءت جاری، این طرفی که براءت جاری میشه بلا معارض میماند، ولی زا در یک طرفش براءت جاری میکنیم، در یک طرفش به خاطر علم اجمالی احتیاط. حالا با مثالش ان شاء الله روشن میشه. بنا این که بوده باشد کل من الطرفین مشمول باشد فی نفسه، فی نفسه یعنی با قطع نظر از این علم اجمالی، با قطع نظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالی لدلیل اصالت البراءت. مثلا ها اینجا دو تا کاسه، آقا دو تا کاسه علم اجمالی دارم که یکیش نجسه. اگر این علم اجمالی نبودی به نجاست، خب شک می‌داشتم که اینا نجسه یا پاک. هر دو تا کاسه درش اصالت و طهارت، یا بگو اصالت البراءت جاری میشه. هر دو تا کاسه را براءت برای ما پاک کرده بود، ولیکن الان که براءت نمیتونیم در هر دو جاری کنیم به خاطری که علم اجمالی داریم به نجاست اینجا. اینجا بله، اینجا علم اجمالی مؤثره و احتیاط بر ما واجب اجتناب از هر دو کاسه. بگو اما اگر لو کان احدهما مشمولا، یکیش احدهما مثلا یکی از این دوتا دو طرف مثلا غیر مشمول لدلیل البراءت، مشمول دلیل البراءت نبودی با قطع نظر از علم اجمالی، افرض علم اجمالی هم نبودی در اون طرف براءت جاری نمیشود. چرا نمیشود؟ لسبب آخر، یه سبب دیگری داشت. خب وقتی اونجوری بود لجرت البراءت فی الطرف الاخر، الانی که علم اجمالی پیدا کردیم در این طرف دیگر تنها براءت به معارضه، براءت در ایجاری میشه، این دیگه معارضه نمی کنه با براءتی در اون طرف. چرا آقا؟ برون که براءتی در اون طرف جاری نمیشد، نه قبل از علم اجمالی نه بعد از علم اجمالی، اون وقت یه طرف بلا معارض میموند. لجرت البراءه فی الطرف الاخر بدون محذور. بازم مثالش رو اگر بخواید تطبیق کنید در این صورتی دوم، اینم همین دو تا کاسه رو مثال بزن، با این فرق که این دو تا کاسه یکیش حالت سابقش نجاست، الان علم اجمالی داره از این دو تا کاسه یکیش نجسه، ولی دیروز اون کاسه شرقی نجس بود و حالت سابقه داره، الان علم اجمالی دارم که یکی از اینها نجسه. اینجا چکار میکنیم آقا؟ اینجا علم اجمالی احتیاط رو بر ما واجب نمیتونه. ملتفت شدی یا نه؟ چرا؟ برای این که خب این علم اجمالی ما دو طرف داره، یه طرفش کاسه شرقیه، یه طرفش کاسه بله. راجع به کاسه شرقی اصالت و طهاره جاری نمیشه. چرا؟ چون حالت سابقه دارد، استصحاب نجاست میشه، با بودن استصحاب نوبت به اصالت و طهاره نمیرسه، اون به حکم استصحاب نجسه. علم اجمالی هم نبودی اون به حکم اصحاب نجسه. خب ما میمانیم این کاسه غربی، کاسه غربی تنها شک داریم پاک یا نجس، اصالت و طهاره جاری میکنه قشنگ، و این علم اجمالی از اثر افتاد. دیدیم دیگه اینجا علم اجمالی هیچ کاره شد، نسبت به اون کاسه اثر نکرد. چرا؟ بگو گیر کرد آقا، چون اونجا استصحاب داشتیم، نسبت به این کاسه اثر نکرد، برای اینکه براءت جاری کردیم دیگه تموم شد. هر دو طرف از علم اجمالی نه علم اجمالی داریم الانم یقین دارم یکی از این دو تا کاسه نه بیشتر نیه، او دیروز نجس بوده، خب ممکن او پاک شده باشه الان یه قطره بولی به این دو میرختش. لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور لأن البراءة في طرف واحد. خب براءة در طرف واحد، شما که گفتین علم اجمالی مانع از براءة، آقا میگه نه ما گفتیم مانع از براءت برای اینکه در هر دو براءت جاری کنیم مانع بود علم اجمالی، اما در یکی براءت جاری کنیم مانع نیست. قبلا که ما جاری نمی‌کردیم به خاطری که تعارض بود، هر یک طرف با طرف دیگری تعارض می‌کرد. لان البراءة فی طرف واحد لانها معارضه بالبراءة فی الطرف الاخر، محظور این بود آقا. کجا شد آقا؟ لأن البراء فی طرف واحد لا تعنی، این ما را به این هدف نمیرساند. مقصود این نیست که ترخیص باشه در مخالفت، ما در یک کاسه برای اجاری کردیم، در هر دو که نکردیم. و اینما لا تجری، و این برای اجاری نمیشد، لأنها معارضتون بالبراءه فی طرف آخر، ای به خاطری که معارض بود با براءت در اون کاسه دومی، و حالا که اینجا براءت در اون کاسه دومی جاری نمیشود. فاذا افترضنا ان الطرف الاخر، اون طرف دیگر، کان چی؟ کان محروما من البراءت، محرومی از براءت، براءت در جاری نمیشود. چرا آقا براءت در اون کاسه شرقی جاری نمیشه؟ لسبب آخر که استحابش، فلا مانع من جریان البراءت في الطرف المقابل له، مانع نیست که از این کاسه غربی با اصل براءت جاری کنم قشنگ. و مع جریان براءت در کاسه غربی لا تجب الموافقه قطعی، اینجا موافقت قطعی علم اجباری قطعا واجب نیست. اون کاسه به خاطری که مستصحبه، مستصحب النجاسته، بر ما واجب ازش اجتناب کنه. اما این کاسه را اصالت و طهاره جاری کردیم، قشنگ شب و روز باش غذا میخوریم، هیچ محظوری هم ندارد. رکن چندم آقا، چهارم، اون جریان البراءه فی کل من الطرفین مؤدیا الى الترخیص فی المخالفه القطعیه، این که جریان براءت در هر دو طرف، اینم شرط وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی. در اطراف علم اجمالی کی احتیاط واجب آقا؟ وقتی احتیاط واجبه که اگر در کل، در هر دو طرف ما براءت جاری کنیم، این جریان براءت در هر دو موجب بشد مخالفت، موجب مخالفت قطعیه بشد. اما اگر در هر دو براءت جاری کردیم، ولیکن مع ذلك براءت در هر دو موجب مخالفت قطعیه نشود، خب اگر موجب مخالفت خطیه نشود، چرا براءت جاری میکنیم دیگر؟ احتیاط واجب بگو نخواهد بود. اون کدام آقا؟ ان یکون جریان براءت فی کل من الطرفین مؤدیا الى الترخیص فی المخالفه الخطیه، به این معنا مؤدی بشد به ترخیص در مخالفت خطیه، به معنا امکان وقوعها خارجان، امکان داشته باشد وقوع اون کل من الطرفین یا امکان داشته وقوع اون مخالفت قطعیه خارجن، علا وجه معذون فیه، بر وجه از من مخالفت قطعیه صادر بشد که گویا من درش اذن داده شدم از طرف شارع، از طرف مولا اذن داده شدم که من این مخالفت قطعیه را انجام بده. خوب یاد بگیر آقا، از لو کانت المخالفت القطعیه ممتنعه، اما اگر مخالفت قطعیه ممتنعه بر مکلف، حتی مع الاذن، با اذن و با ترخیص، لقصور فی قدرته، به خاطر قصور در بگو قدرتش، مثلا حضرت عالی الانی، همین الان یقین داری آقا، علم اجمالی داری که یا لباس خود حضرت عالی نجسه، یا لباس یک خانم تاچر بودم که از بین رفت، سال عالی کی رو مثال بزنیم آقا، بوش بر وزن موش، یا لباس شما نجیسه یقینا، یا لباس بوش نجیسه. حالا اگر شما اصالت و طهاره جاری کنید، هم از لباس خود، هم از لباس اون طرف، اون طرفی که در لندنه، خب این اصالت و طهارت در هر دو لباس موجب نمیشه که شما هر دو لباس رو بتوانی استعمال کنی، برای اینکه اون طرفش در تحت قدرت شما نیست، در تحت سیطره شما نیست. اینجا براءت از این لباس و طهارت با براءت از اون لباس اگرم جاری بشد، و معنایش اینه که شارع ما را مجاز گذاشته، ولیکن مع ذلك ما قدرتی بر مخالفت قطعیه نداریم، چون یک طرفش از مورد ابتلاء ما خارجه. اینجا اشکالی نداره، اینجا احتیاط واجب نیست. نسبت به لباس خودت براءت جاری کن مرتکب بشه، نسبت به لباس طرفم که هیچ مورد ابتلای شما، حتی مع الاذن و ترخیص لقصور فی قدرتی، فلا محظور فی اجراء البراءه، محظور نیست در اینکه جاری بشه براءت فی کل من الطرفین، حالا هم از لباس خود براءت جاری کن، هم از لباس اون آقایی که در لندن، لان ذلك لن يؤدي، برای اینکه براءت از هر دو اگر جاری کردی، سوف لن يؤدي، هرگز مؤدی نخواهد شد بر اینکه من مکلف قدرت پیدا کنم از واقع کردن مخالفت قدر، برای اینکه اون لباس تحت اختیار من نیست، تا من هم او رو بپوشم هم اینو بپوشم و یقین کنم که مخالفت قطعیه شد. لیکون منافی للتکلیف المعلوم بالاجمال که منافی باشه با او، یا عقلا که تناقض واقعی بشه، یا عقلایی که تناقض در محدوده برخورد عقلا و عرف باشد. اینم شرط چهارم وجوب احتیاط. در جای در اطراف علم اجمالی احتیاط واجبه که تمام اطراف مورد بگو باریک شد. تمام شد آقا، اتفاقا اینجا سر مطلبم بود آقا، این چهار تا رو کن. حالا از اول شروع میکنن بار مفقود شدن هر کدوم از این چهار تا رو کن، احتیاط واجب نمیشه. اینه دیگه کل حالات. بس دیگه بخ... بس بخ...